بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم الظالمین الغاصبین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مستحضرید که اصل بحث ما راجع به جریان اصالت البراءه یا اصل احتیاط بود در شبهات. از آغاز سال تحصیلی ما برخلاف رویه شیخ و مرحوم آخوند ابتدا براءت عقلی رو جلو انداختیم، یعنی اقتضای عقل، و اینم به این خاطر بود که ما معتقد بودیم اگر درک عقل مشخص بشه چه بسا در نصوص تأثیر بگذاره، به اصطلاح کارایی تفسیری و ابزاری داشته باشه نسبت به نصوص، درک عقل. و دیدید دیگه در اون بحث نسبتاً طولانی ما به یک اندیشه میشه گفت جدیدی رسیدیم. عرض کردیم نمیتوان گفت براءت، نمیتوان گفت اشتغال، بلکه عقل در این پیوند گزاره خاصی نداره. عقل به ما میگه ببین مولای تو چجور آدمیه، چجور قانون گذاریه. اگر گفته اشارات منم، مرادات منم حکم قانون داره، به احتمال تکلیفم باید بدوید، خب قوه قابل بیان معنا نداره. اگر گفته نه من مثل سایر مثلا قانونگذاران تا بیانی نکردم شما رها هستید، آزادید، خب اینجا عقل میگه دیگه این حق نداره عقاب کنه، قبیحه، چون همچون برنامهش اینجوریه. ولذا عملا من بهتون عرض بکنم ما عقل رو در اینجا کنار گذاشتیم، به همین معنا گفتیم میگه باید رویه رو دید. بعد رسیدیم به براءت نقلی، به قول آقایون براءت شرعی. در براءت شرعی یادتون باشه ابتدا رفتیم سراغ قرآن، یک چند جلسه اواخر دیگه درس تعطیل شد رسیدیم به قرآن. یادتون باشه ما از قرآن چیزی استفاده نکردیم، یعنی نهایت حرف ما این شد که قرآن اقتضای براءت داره اما دلالت بر براءت نداره. این دوتا رو دقت کنید فرق بگذارید ها. یه دفعه ببینید ما میگیم قرآن دلالت داره بر براءت، اگر این طور باشه معناش اینه که با مثلا ادله احتیاط چی میشه؟ تعارض میشه، درگیر میشه، چون دوتا دلالته. ولی اگر گفتیم اقتضا میکنه براءت، ولی اینجوریست که اگر مثل ادله احتیاط بیاد منافی او نیست، مثل حاکم و محکوم ها. حاکم و محکوم دلیل محکوم در حد اقتضاست، ولی دلیل حاکم میاد او رو تفسیر میکنه، تخصیص میزنه، حالا اون کاری که حاکم میکنه در حد اقتضا بله، ولی اگر ادله احتیاط حاکم شد هیچی دیگه، قرآن هم منافات نداره. مثلا وقتی میفرماید که ما عذاب میکنیم ان بینه لیحلک من حلک ان بینه و یحیی من حیه ان بینه، خب اگر ادله احتیاط باشه، ادله احتیاط میگه انا چی؟ انا بینه، انا بینه هیچ. بله اگر نباشه ظاهر قرآن اینه که تا بیان نداریم، تا بیانه نداریم، کسی حق نداره کسی رو اقام کنه. پس عملا اگر دقت کنید ما تا اینجا دستمون خالیه، این خیلی مهمه، ما الان هیچ تراثی دیگه نمونده برامون، نه از عقل نه از قرآن. اجماع هم که میدونید اینجور جاها اجماع، اصلا اجماع کجا؟ اجماع چی؟ پس این همه اخباری مخالف که بعدن خواهیم رسید ادلهشون خودشون، اجماع هم که جاش نیست. اون چه که در صحن استنباط میماند سنته، یعنی روایات. البته سنت معناش روایات نیست، سنت یعنی عمل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم، که البته طریق ما به سنت چیه؟ روایاته. روایات همیشه حاکی از سنت هستن اگر سندشون درست باشه و صدورشون رو اطمینان داشته باشیم. لذا دوستان محترم ما باید دقت کنید که ما عملا خیلی از سرمایه ها رو از دست دادیم، قرآن رو از دست دادیم، عقل رو از دست دادیم، تو بحث مانده سنت. خب ببینید جالب اینه که هم فرقه اخباری ها هم گروه اصولی ها هر دو به سنت تمسک کردن، یعنی عمده دلیلشون سنت. ما چون بنا داریم احتیاط رو بعداً بحث کنیم، مطابق رویه شیخ و بعد از شیخ اول میریم سراغ سنتی که ادعا شده دال بر براعته، براعته در شبهات حکمیه یا حکمیه و موضوعیه. اینم دقت بفرمایید چون فردا نوشته انشاءالله دستتون میرسه، ممکنه براتون سوال برانگیز باشه. من نوشتم شبهات حکمیه داخل پرانتز یا حکمیه و موضوعیه، پرانتز بسته، این بعد براتون سوال درست میکنه ها، ذهنتون اذیت میکنه. ببینید میخوام شما رو برگردونم به همون گذشته هاتون، سال هفتم و هشتم درس ها، مرحوم شیخ در این بحث سنت رو میاره برای براعت، حدیث رفع رو میاره شیخ انصاری، مرحوم آخوند هم میاره، ولی اگر ساختار رسائل و کفایه در ذهنتون باشه، مرحوم شیخ وقتی حدیث رفع رو میاره بحث میکنه، میخواد براعت رو فقط در شبهات حکمیه ثابت کنه شیخ. چرا؟ نه این که در شبهات موضوعی قائل به براعت نیست، اونو جداگانه آخر رسائل، آخرای براعت این بخش اونجا بحث میکنه. یادتون باشه مرحوم شیخ اعظم شبهه رو تقسیم میکرد به حکمیه و موضوعیه، اول حکمیه رو مفصل، چون میگه حکمیه از اجمال نص، از فقدان نص، از تعارض نسن یا نصوص، اینا رو بحث میکنه، بعد اون آخرهایی که دیگه طرف خسته شده شبهه موضوعیه رو میاره. مرحوم آخون شاگرد فاضل شیخ به این رویه استاد اعتراض داره، میگه شما اینقدر صورت اضافه میکنید که چی؟ خب اگر ادلتون در شبهات موضوعی همون باشه که در شبهات حکمیه است. اگر فرقی بین اجمال نص و فقدان نص و تعارض نصوص نباشه، و برای چی اینا جدا میکنید؟ آخه تقسیم باید منشأ اثر باشه. البته من نمیخوام بگم فرمایش مرحوم آخوند درسته، مرحوم شیخ درسته، اینا دیگه حالا بحثاییست که بماند. ولی الان با توجه به همین تذکر، مرحوم آخوند که حدیث رفع میاره دنبال چیه؟ اثبات براءت، هم در شبهات حکمیه هم در موضوعیه. مرحوم شیخ اعظم و کسانی که راه شیخ رفتن میاره الان برای شبهات موضوعی است، ببخشید حکمی است. حالا البته آخر کار میگه موضوعی هم همین ها، بش میکنید، ولی بالاخره ساختار بحثش این اقتضار داره. ولذا این برگه که فردا دستون برسه من اینجور نوشتم: برای اثبات براءت در شبهات حکمیه، داخل پرانتز یا حکمیه و موضوعیه، به روایاتی تمسک شده. البته اینم باز توجه دارید که ما از باب ناچاری هی میگیم موضوعیه، شبهات موضوعیه. اگر اون حرفی که خود ما بهش معتقدیم کسی به تذیرت، نباید بگیم موضوعیه، باید بگیم چی؟ مصداقیه. اصلا من غلط میدونم شبهات موضوعیه و حکمیه. این تعبیر خود چکار کنیم؟ کتابا پره دیگه، عادتم دوستان کردن، ما هم به همین عادت. و الا ما معتقدیم اصلا موضوعی باید از صحن اصطلاحات بره بیرون، اون حرفی که قبلا داشتیم، و مصداقی بیاد کنار حکمیه قرار بگیره. حالا ایناش دیگه از این به بعدم از ما مؤاخذه نکنید، بالاخره بپذیرید که من چون عقیدم این نیست، گاهی ممکنه بگم مصداقیه، عقیده خودم رو. از این طرف چون با این فضا، فضای قالبه، نمیخوام زیاد درگیر بشیم، میگم موضوعی. البته اکثرا من سعی میکنم بر همون اصطلاح مشهور، حالا بله اگر یه زمانی فرض کنه اینا خواست چاپ بشه، کتاب بشه، طبیعتا ما هر نویسنده‌ای باید بر اساس اصطلاح خودش پیش بره. بگذرم، بعضی از فضلای ما دیر اومدن، ما الان پس بنابراین شد آقایون از امروز انشاءالله، حالا تا چند روزی ببینیم پیش میریم، بسم الله الرحمن الرحیم، ما میخواییم اثبات کنیم براءت را. البته نمیخواییم اثبات کنیم، شاید آخر کارم رد کنیم، بحثمون اینه اثبات یا عدم اثبات براءت در شبهات حکمیه، اضافه کنید اصلا چون ما که جدا نکردیم، و موضوعیه از طریق سنت، یعنی روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله. خب ببینید، در این مسئله روایات متعددی داریم، حتما آشنا هستید، حدیث رفع، رفع ما لا یعلمون، حدیث سعه، یادتون میاد الناسو فی سعت یا سعتن ما لا یعلمون فی سعت ما، تا برسیم حدیث حجب معروف شده، ما حجب الله علمه عن العباد، حدیث اطلاق اسمشو گذاشتن، ما هم میگذاریم حدیث اطلاق. کدام حدیث اطلاق؟ کل شیء مطلق. حدیث حلیت، کل شیء لک حلال، چون قبلا هم گفتیم اصالت الاباحه که مقابل اصل براءت نیست، یه وقت تو ذهنتون نیاد اون اصل اباحه رو میگه، اصل حلیت رو میگه، اینا قبلا گذشته. البته اینا بتون عرض بکنم از باب نمونه است، و الا احادیث مشابه هم داریم که اگر من در ادامه بحث، اینا دیگه حالا زمانش حالا نیست، فرصت کردیم دیدیم لازمه، اونا رو هم میاریم. مثل حدیث احتجاج که من ننوشتم، ان الله یحتج علی العباد تا آخر، حدیث ایوم امرئن رکب نمیدونم امرن به جهالتن کذا و کذا، عرض میکنم اگر لازم شد اونا رو هم میاریم، نشدم دیگه فقط اشاره میکنیم رد میشه. اما اون چه که محور گفتگوست باز بین اینها حدیث رفعه، حدیث رفعه، مثل این که اصلا علمای ما تمام تلاشن رو این حدیث خرج کردن، بیشترین وقت و بیشترین گفتگو رو در این حدیث گذاشتن. البته تا حدودی هم حق دارن، میدونید انشاءالله روزهای آینده که برسیم میبینید این حدیث ابهامات زیادی داره و ردش، قبولش، تعیین گسترش و دامنش خیلی تأثیر داره در فقه، خیلی. ما در عبادات، در معاملات، به خصوص در عبادات کم نداریم شک. حالا در معاملات ما خیلی میدونید معتقد به اصل عملی نیستیم در معاملات. من عقیدم اینه در معاملات کمتر فقیه به شک میرسد، چون ادله امضاییست، تأسیسات عقلا رو داریم، درک عقل رو تا حدودی میتونیم مطرح کنیم در معاملات، ولذا به شک شاید نرسد. ولی در عبادات یا شبه عبادات مثل نکاح، طلاق، تا حدی دیات، اینا شبه عباداته، تعبد زیاد درش اعمال شده، این حدیث کارایی زیادی داره. و اینم به تو میگم علارغم عبور سریع بزرگان ما، البته بعضی از بزرگان ما مباحث زیادی داره، که حالا من 7 تا 8 تا بحث، البته بعضی هاشم خودش شاه بحثه، یعنی بحث اصلیست، یعنی چندین بحثه. اولین مطلب اینه که متن حدیث رفع چیه؟ جالبه که آدم یه حدیث رو مثلا 2 ماه 3 ماه بحث کنه، بعد معلوم بشه که از رسائل شیخ گرفته حدیث رو، متن رو از رسائل گرفته. خب این رسائل که متن حدیث نیست که، بله شما هیچ وقت از المیزان حدیث نقل نکنید، از مجمع البیان نباید حدیث نقل کرد، حدیث باید از حدیث نقل کرد، تاریخ باید از تاریخ، یا مثلا بعد معلوم میشه از کفایی آوردیم حدیث رو. این خیلی جالبه، اصلا متن حدیث چیه؟ درست معلوم بشه از اول ما دیگه این اشتباه رو نکنیم. من 3-4 شب پیش منبری داشتم، خب متاسفانه اعتماد کردم به عروت الوثقا در یک آیه، من معمولا اعتماد نمی کنم. من خب عروه رو من چون خیلی بهش معتقد هستم، بعد اعتماد کردم و یادداشت کردم و بعد خوندم، میخواستم مراجعه کنم و فرصت نکردم، گرفتاری نگذاشت. بعد یکی از دبیرها اومد گفت این آیه درست تلفظ کرده، تلاوت کردم با احتیاط با صحبت کرد، گفتم من اطمینان دارم اینجوری هست، تو ذهن خودم بود. بعد بهش گفتم مراجعه کن، به من زنگ بزن. 2 تا اشتباه، البته نمیخوام بگم مال صاحب عروه است، ولی از این چه میگم، بعضیا میگن سوتی داد، از این چیزا تو کتاب فقهی ما زیاده که آیه رو اشتباه نقل میکنن، مخصوصا اشتباهش هم نمیشه گفت تایپیه، یعنی چیز بود. 2 تا اشتباه در یک آیه، خب نقل از عروه همینه، اونم حق امام هست، خب عروة الوثقا که نباید آیه رو از عروه بگیرن، تا انسان اطمینان کامل نکنه به طرف نباید اطمینان. به هر صورت ببینید کتاب فقهی، کتاب اصولی نباید آیه رو از اینا بگیرن. از جمله این حدیث متنش چیه؟ این یک مطلب دقت بفرمایید، امروز نوشته ندارید تا بعد فردا. دوم سند حدیث، حالا این حدیث رفع سندش چجوریه؟ اینم خیلی عجیبه که بعضی از مثلا بزرگان ما اصلا حاضر نشدن یک کلمه از حدیث، از سند حدیث. البته ممکنه حق هم داشته باشن، مثلا مسلم، ولی بعضی هم نه، معلومه که شک داشتن ولی بحث نکردن. بررسی سند، البته منظور از من از سند فقط سلسله رجال نیست، گاهی وقتا ممکنه رجال روایت مشکل داشته باشه، ولی اطمینان به وصول. ولی لذا بحث دوم رو اگه فردا ببینید نوشتم بررسی سند و صدور حدیث. این سند و صدور عطف تفسیری نیستا، یعنی یه دفعه بررسی سندی میکنی، یه دفعه بررسی چی؟ از اینکه اطمینان به صدور داریم یا نه. ممکنه نه بگیم که روایت سند نداره ولی ما اطمینان به صدورش داریم به خاطر قرائن داخلی یا خارج. پس اینم یه بحث که باید انشاءالله برسیم. بحث سوم فقه الحدیثه، یعنی اصلا حدیث رو بفهمیم که رسول خدا یا امام صادق علیه ما صلوات الله چی میخواستن بگن تو این حدیث، فقه الحدیث. در این فقه الحدیث البته دلالت حدیث بر مدعا هم هست، یعنی همین که چجور دلالت بر براءت میکنه، هم سایر فقرات حدیث که ربطی به بحث ما هم نداره. در همین رابطه تو همین بحث سوم فقه الحدیث، این که اینا رو دارم عرض میکنم آقایون که برای روز آینده مطالعه کنید، خوشبختانه کفایه در اختیارتونه، خواندید رسائل، خواندید ترجیحاً به همون ترتیب، مثلا امشب بگذارید برای رسائل، نگید امروز برگه نداریم امشب راحتیم میریم فلان فیلمو مثلا، جسارت نکنم به محضر شما، نه خب امشب رسائل رو ببینید، 3-4-5 صفحه بیشتر نیست، حال من صفحات دقیق این چاپ جدید تو ذهنم نیست، در رسائل قدیم کمتر هم هست، خب اینو امشب مثلا یا دو شب، شب بعدش کفایه رو ببینید، به همین ترتیب تاریخی و نظارت که دارم. مثلا کفایه ناظر به رسائله، مرحوم نائینی ناظر به کفایه و رسائله، مرحوم آقای خویی ناظر به اون ستاست، این یه میاد جلو، امام مثلا ناظر به گذشته هاست و آقای بروجردی مثلا مدرسه قم، مدرسه نجف. خب اینا باید هر شب تقسیم کنید یکی از کتاب ها رو، یا مثلا یه شب دو شب سه شب یک کتاب رو ببینید، مخصوصا این بحث رو که احتمالا پس فردا برسیم. ببینید این حدیث رفع که رسول خدا می فهمن رفعت، مرفوع چیه؟ مرفوع مؤاخذه هست، یعنی مؤاخذه رفعه، یا مرفوع حکمه، حکم رفعه، یا جمیع الاثار. بالاخره وقتی میگیم رفع مستکره علی، یعنی فقط عقاب برداشته شده یا آثار هم برداشته شده، آثار شرعی. المرفوع مازا، سوال دیگه اینه که رفع واقعیه یا ظاهریه. رفع ما لا یعلمون یعنی واقعا حکم نیست، یا واقعا هست ولی در مرحله ظاهر و تنجیز نیست، وقت آثاری هم داره ها، حالا وقتی برسیم توجه میکنید. پس ببینید بحث سوم اگر نگاه دست من بکنید، اول بود که متن حدیث ماهیه، ماهو، دو سند و صدور حدیث، سوم فقه الحدیث، فهم حدیث، معنا کردن حدیث، که البته تو این بس همین محوری که گفتم باید دنبال کنیم. بحث چهارم یه بحث طویل و زیلیه، یعنی خودش در واقع 7 من نشمردم، 7-8 بحث هست، البته اینا هر کدامش رو ممکنه تو یک کتاب ببینید، بعید میدونم یک جا اینایی که میشمرم بتونید پیدا کنید. ما همه اینا رو آوردیم تحت عنوان گستره و دامنه ی حدیث. آقا این حدیث رفع از جهت شبهات حکمیه و موضوعیه، به قول ما حکمیه و مصداقیه. ببینید این خودش بحث مهمیه، آیا حدیث در شبهات حکمیه و موضوعی هر دو میاد یا فقط در یکی از اینا میاد، مثلا در موضوعیه میاد ولی در حکمیه نمیاد، یا به عکس. البته عکسشو من یادم نمیاد کسی گفته باشه ها، ولی حالا بحث دیگه، احتمال چیز بیاریه میاد حالا تا بعد. خب این یه بحث. اگر مثلا ثابت کنیم مال شبهات موضوعی است، شیخ اعظم این نظرشه، شیخ انصاری هیچی دیگه، به درد اینجا که شبهات حکمی عمدتا هست نمیخوره. پس این از یه جهت. آیا دامنه این حدیث به قول معروف دامنش گشاده یا تنگه؟ حکمیه موضوعیت از جهت تکلیفیه و وضعیه خیلی بحث مهمیه. این رو تو درس خارج نمیدونم اساتید شما تو فقه تو به خصوص در عبادات چون بیشتر پیش میاد این بحث. ببینید حدیث رفع فقط در جایی میاد که مثلا ما در واجب و حرام شک داریم، یا در صحت و بطلان هم اگر شک داریم، صحت و بطلان، طهارت و نجاست، زمان و عدم زمان، زمان و عدم زمان، حکم وضعیه دیگه. از جهت آیا فقط در اعتبارات مستقل میاد یا در اعتبارات ضمنی هم میاد؟ فضلا اینا رو فردا مطالعه میکنید، اگر دقت نکنید شاید عرض کردم یک جام نمیبینید که. ببینید ما یه سری اعتبارات مستقل داریم، منظور از اعتبارات این همون واجبات محرمات، یه سری اعتبارات ضمنی داریم. مثال بزنید مستقل، اما مثال کلیشه‌ای رو بزنید، شرب توتون حرامه یا غیر حرام؟ خب یه چیز ماست. اما نمیدونم فلان چیز در نماز حرامه یا غیر حرام، این چیه؟ البته این مثال من مثال خوبی نبود. در نماز فلان چیز جزء نماز یا جزء نماز نیست، شرط نماز یا شرط نماز نیست، اینا اعتبارات چی هستن؟ ضمنی. یا اگر بگیم واجبه، واجبات ضمنی هستن، وجوب سوره، وجوب حمد، وجوب رکوع، وجوب سجده، اینا واجبات ضمنیه هستن. مقابل وجوب روزه که واجب چیه؟ مستقله. آیا حدیث رفع در هر دو صحنه میاد یا مثلا در اعتبارات مستقل میاد، در اعتبارات ضمنی نمیاد؟ بحث دیگه، آیا از حدیث رفع ما فقط در الزامات باید استفاده کنیم یا در مستحبات و مکروهات هم میتونیم استفاده کنیم؟ مثلا اگر شک کردیم در نماز شب فلان ذکر مستحب یا نه، براءت جاری کنیم. براءت از چی؟ از استحباب، براءت از کراهت. اصلا معنا داره؟ مثلا اینم یک بحث مربوط به گستره ی حدیث. بحث دیگه فعل و ترک. ببینید ما معمولا مثالایی که میزنیم برای حدیث رفع رو فعل میبریم. اگر کسی مجبور بشه خانهشو بفروشه، قسمت اکراه. اگر مجبور استرار پیدا کنه شرب خم کنه. بعضی وقتا اکراه و استرار به ترکه. مثل این که یک کسی رو مانعش میشن مسافرت بره، تهدیدش میکنن اگر مسافرت بری میکشیمت، به ترک. آیا دامنه ی حدیث اونجا هم میاد؟ بحث بعدی بحث فاخری است. آقا قبل از فحص و بعد از فحص فرق نمیکنه، حدیث رفع میاد. البته این نسبت به بعضی از فقراتش این سوال هستا، نسبت به بعضی از فقراتش نیست. نسبت به مالا یعلمون، خب قبل از فحص و چی؟ بعد از فحص. بله؟ بعضی وقتا قبل از فحصه میتونه حدیث رفع جاری بشه، یا این حدیث که نیومده یه کارخونه بشه تنبل پرور درست کنه، این آمده برای مثلا منه تحصیل، مال بعد از فحصه. قاصر و مقصر، آقا اگر کسی قاصر باشه این حدیث رفع میتونیم جاری کنیم؟ یک کسی نرفت مقصر، حالا بیشتر رو مقصرش، قاصرش که قدر مسلمشه، رو مقصر میشه حدیث رفع در حق مقصر جاری کرد؟ اگر گفتیم میشه، بعد در بحث اجزا هم قائل بشیم، اون بحث بعدی میاد. حدیث رفع جاریه اگر کسی یه عمری نماز غلط خوند ولو مقصرم باشه، با حدیث رفع کارش درست میشه، با حدیث رفع درست میشه. آیا فرقی هست بین متمکن از علم و غیر علم؟ وقتی حدیث میگه رفع ما لا یعلمون، خب میدانید که آقایون ما بعضی جاها متمکن از علمی، بعضی جاها متمکن از علم نیستیم. حدیث میاد در هر دو صورت، یا مال غیر متمکن از علمه. آیا حدیث در اسباب و مسببات میاد؟ یه مثال بزنید اسباب، یه مثال بزنید مسببات. مثلا شک کنیم در وضوء، در غسلات و مسحات. خود وضوء اسباب دیگه، مگه نیست؟ اسباب برای چیه؟ تحصیل طهارت. آیا دامنه حدیث در اسباب مثلا اجزای وضوء، نه مسببات مثل طهارت، یا فرق نمی کنه در هر دو میاد؟ حالا اینا بعد که برسیم دیگه، حالا همه فهرسته ها، بحث مستوعب و غیر مستوعب این دیگه چیه؟ آیا حدیث رفع در مستوعب میاد یا غیر مستوعب هم میاد؟ مثلا ببینید وقتی میگیم که حدیث رفع میاد مالا یتیقون، مگه یکی از بنداش نیست آنچه که انسان طاقت نداره؟ ممکنه آقا انسان اول وقت طاقت نداره ولی آخر وقت بفرمایید طاقت داره. مثل کسی که الان اصلا آب نداره، بخواد وضو بگیره آب نداره، چجور وضو بگیره؟ مصداق مالا یتیقونه دیگه، نمیتونه، نداره. یا مثلا باید بره با کوه رو بره بالا، نمیتونه بره بالا آب بیاره، ولی دو ساعت صبر کنه آب میرسه، وضو میگیره، نماز میخونه. آیا حدیث رفع رفع مالا یتیقون عدم بسا عجزت اول وقت رو میگیره که بهش میگیم غیر مستوعب، یا نه این حدیث مال مستوعبه؟ ولی این آدم که مثلا در وقت میتواند بعدن، این جز این حدیث نیست. فرض مستوعب و غیر مستوعب. بحث بعدی که باز در همین موارد میاد، ببینید آیا حدیث رفع موارد علم اجمالی رو میگیره یا نه؟ شما اگر دو تا ظرف دارید، یقین دارید یکیش نجسه یکیش پاکه، میتونید ظرف اول رو بنوشید بگید رفع چی؟ مالا یعلمون. حال ظرف دومم بعدن، حال اون بس. یا نه اصلا حدیث فرض علم اجمالی را شامل نمیشه. خب میدونید اختلاف دیگه. سوء اختیار و عدم سوء اختیار. یک کسی فرض کنید چجور بگم، از مردم پول گرفته، فراموشکارم هست، یادداشت نکرده، بعدم یادش رفته دین مردم رو بده، طلبکارم آمده میگه والا من یادم نیست، بگیم خب خطا، نسیان توی یکی از این بندا میفته دیگه. یا مالا یعلمون میگه من نمیدونم از شما پول گرفتم یا نه. خب بگیم انسانی که فراموشکاره، از این اونم زیاد پول میگیره، این سوء اختیاره. البته مثالی راحت ترش در همون استراح، آقا مجبور نبود بره مسافرت که حالا ناچار بشه اکل میته بکنه، ولی رفته مسافرت، بی خود رفته اروپا آمریکا، باید غذای نجس بخوره، غیر مزکا بخوره. خب میتونست نره، ولی چی رفت؟ اصلا حدیث اینجور آدم ها رو نمیگیره، یا نه فرق نمی کنه، حالا یه غلط کرده رفته فرنگ و اشتباه کرده، ولی بالاخره حدیث شامل اون انسان هم میشه. ببینید چند تا سوال شد نشمردید، مثل خود منم نشمردم، نه غیر اون، اینا همه جزء سوال چهارمه ها. ببینید متن حدیث، سند و صدور حدیث، فقه الحدیث، چی؟ گستره و دامنه ی حدیث. این آخری حال هرچه شد اینا همه تو، همه دیدید که همه تو دامنه ی حدیث داره بحث میکنه. این سوالا هست و من عرض بکنم محضر شما، ببینید الان این سوالات، حسن این بحثا اینه که اینا از همین الان دیگه شما میدونید رو چه محوری باید فکر کنید. از فردا که انشاءالله متن حدیث رو شروع کردیم، ما هی چرا قوه بردارید بندازید رو متن حدیث، ببینید اینا کجاهاش ازش در میاد، اصلا اینا ازش در میاد یا در نمیاد. اگه نمیاد باید یه فکری بکنیم دیگه. اینا در واقع محور دادن اینه که شما بدون رو چه زمینهایی فکر کنید. عرض کردم اینجوری هم یک جا نمیتونید پیدا کنید، قاعدش اینه، ولی این سوالا هست. شاید یه چند تا سوال هم باشه که حالا من به ذهنم نرسیده، بله حالا شاید اینطور باشه، بله ببینیم. و حتی من میخوام بگم که یادداشت کنید اگر دیدیم که چیزه، چون من الان تصدیقم و تصورم خیلی ان عمق نیست، متوجه هستم من شخصی نوعی، اما حالا ببینم باشه. ببینید یک کمی سریعتر که این قسمت رو من، بحث پنجم مواردی که از حدیث خارجه، اینم خودش یه بحثیه. بعضی گفتن اینقدر از این حدیث خارج شده که تخصیص اکثر پیش اومده، موارد به اصطلاح خارج از حدیث. در همین بحث من میخوام یه بحث دیگه بیارم، اینه که اصولا آیا حدیث رفع یک تأسیس شرعی است یا یک تأکید شرعی است؟ فرق تأسیس و تأکید چیه؟ معلومه اگر گفتیم تأسیس بیشتر جنبه تعبد پیدا میکنه، اگر گفتیم تأکیدی است برای آنچه که خود خردمندان میگن، عقلا میگن، اینم یه بحثه که برسیم. بحث ششم، شنیدید که میگن حدیث رفع در مقام منته، شنیدید دیگه، مال منته. اصلا این درسته یا نه؟ اگر مال منت باشد، اگر منت باشد منشأش چیه؟ اینم یه بحث. منت هست نیست اثرش، و بالاخره بحث بعدی اینم از اون بحثاییست که باید خیلی فکر کنید، نسبت حدیث با سایر ادله. علمای معاصر نسبت این حدیث با ادله احتیاط چه نسبتیه؟ آیا این که اصولین میگن درسته، میگن این مقدمه بر او، یا اونی که اخباری ها میگن درسته، میگن ادله احتیاط مقدمه؟ تازه این نسبتش با ادله احتیاط، نسبتش با سایر ادله. خب ما داریم که مثلا هم در نماز واجبه، لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة الا بأذان و اقامه، لا صلاة الا بطهور، لا صلاة الا به چی؟ خب از این برم میگه رفع ما لا یعلمون، رفع الخطا، رفع النسیان، اینا کدام مقدمه؟ تا انشاءالله این محورهای هفتگانه رو که من اینجوری تنظیمش کردم، بازم دوستان فکر کنن، اگر رسیدن به بحثای دیگه اونا رو هم بیاریم، از جمله همینی که فرمودن بحث شخصی و نوعی. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.